باب من أبيح له الإفطار. باب در بيان أحكام كسي كي مباح ميشه براش إفطار روزه، يعني شكستن روزه، إنك روزه نباشه. وإباحة الفطر على أربعة أقسام، ومباح بودن فطر يعني روزه نبودن بر چهار قسمه، چهار نوعه. احدها من یسخط عنه القضاء والکفارت. یکی از این چهار قسم کسیه که ساقط میشه از او قضا و کفاره، یعنی نه قضا میکنه نه کفاره میده. و ثانی من یجب علیه القضاء دون الکفارت، دوم کسیه که قضا بر او واجب میشه اما کفاره بر او واجب نمیشه. و ثالث من یجب علیه الکفاره دون القضا، سوم کسیه که واجب بر او کفاره به غیر از قضا، کفاره واجبشه که بده اما قضا نمیکنه، عکس دومی بود. و رابع من یجب علیه القضا و الکفاره، چهارمی کسیه که واجب بر او هم قضا و هم کفاره. خب حالا یکی یکی میاد بررسی میکنه، میگه حالت اول فاما من یسخط عنه القضا و الکفارتو، حالت اول که کسی که ساقط میشه از او قضا و کفاره، نه قضا میگیره روزه رو و نه کفاره میده. میگه فالصبی حتی یبلغ او یحتلم، اون بچه است تا اینکه بالغ بشه یا منی او در خواب نازل بشه. پس بچه تا بالغ نشده، اونجا که گفت حتی یبلغه، تا اینکه بالغ بشه یعنی به سن، چون که بچه بالغ چطور میشه؟ یا با سن 15 سالگی، یا اگر قبل از اون منی اومد سن 14 13 12 منیش اومد بالغ میشه. خب دخترم هم همینطور، یا به سن 15 سالگی بالغ میشه، اگر قبل از اون 14 13 12 کمتر، یعنی از 9 ولی بالاتر باید باشه. منی او نازل شد، خواب دید مثلا منی نازل شد، بالغ میشه. یا حیض او اومد از 9 سالگی به بعد حیضش اومد، باز بالغ میشه. خب پس بچه تا اینکه بالغ بشه، پس در زمانی که بچه بوده ما نمیگیم روزه نگرفتی کامل باید قضا بکنی یا کفاره بدی، نه. مثلا سن 15 سالگی بالغ شد، سن 15 سالگی بالغ شد، خب در سن 14 سالگی یعنی سال قبلش توانایی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان کلن داشته، ولی 14 سالگی بالغ نبوده، هنوز بچه بوده. خب یه مقداری روزه نگرفته، مثلا 25 تا روزه گرفته، 4 5 تا روزه نگرفته، در حالی که توانایی داشته، اما میگیم که روزه بر او واجب نبوده هنوز، چون که بالغ نبوده. خب حالا 4 5 تا باید قضا بکنه کفاره بده؟ نه، نه قضا داره نه کفاره داره. و المجنون حتی یفیقه، و دیوانه تا اینکه شفا پیدا بکنه، باز همینطور در زمان دیوانگی روزه که نمیگیره قضا نمیکنه کفاره نمیده بعد که خوب شد. فاذا بلغ الصبي و افاق المجنون و بعد مدی ایام من شهر رمضان استقبل صيام باقیه، پس هرگاه بالغ شد بچه یا شفا یافت دیوانه بعد از گذشت چند روزی از ماه مبارک رمضان، استقبل صيام باقیه، به استقبال باقی روزهای رمضان می روند. یعنی مثلا الان بچه است 10 روز از رمضان رفته، خب بالغ نشده هنوز و هر 10 تا هم روزه نگرفته مثلا، بعد بالغ شد. خب بالغ شد دیگه، حالا 11 هم واجبشه که روزه بگیره، حالا اگر نگیره گناهکاره و قضا داره. خب حالت دوم، و اما من یجب علیه القضا دون کفارته، اما کسی که واجب میشه برای قضا به غیر از کفاره، قضا واجبشه پرداخت بکنه، قضا واجبشه بگیره اما کفاره نه، لازمش نیست. فخمستون، خب این 5 نفرن اینها. احدهم، یکی از این 5 نفر، المسافر الى مسافه تخسر فی مثل الصلاه، مسافر به سفری که قصد کرده میشه در آن مانند آن، قصد کرده میشه در مانند این مسافت نماز. پس مسافریه که سفرش به 16 فرسخ برسه که نماز قصر میشه، اما کمتر از اون باشه که نماز قصر نمیتونیم بکنیم، روزه هم پس نمیتونیم که نگیریم، واجبه که باید بگیریم. اما مسافری که سفرش به 16 فرسخ رسید، دست خودشه، میتونه، میخواد بگیره میخواد نگیره، آزاده. ولی اگر روزه گرفتن اذیتش نمیکنه، بگیره بهتره. و اگر هم اذیتش نمیکنه، گفتیم اجباری نیست، اذیتش هم نمیکنه، نگیره باز اشکالی نیست. البته گفتیم سفر به 16 فرسخ برسه، اما 16 فرسخ نرسیده که واجب روزه رو بگیره. فیفتر و انشاء، پس افتار میکنه، یعنی روزه نمیگیره اگر بخواد. و یقضی ولا یکفر، و قضا میکنه کفاره هم نمیده. پس مسافر در طول اون مدتی که روزه نبوده، مثلا 2 روز در سفر روزه نگرفت، اون 2 روز رو قضا میکنه بعد از رمضان، ولی کفاره نمیده. فانصام فی سفر اجزاه، پس اگر روزه گرفت در سفر کفایتش میکنه. و این اقام فی بعد یوم قد افطر فی اوله جاز له ان یاکل فی باقیه، و اگر ماند در بعضی از روز، یا اقامت گزید در بعضی از روز که افطار کرده در اول آن، درسته براش اینکه بخوره در باقی آن. مثلا الان سفر از شیراز میخواد بره به تهران، خب به تهران رسید روزه هم نگرفت، ساعت 10 مثلا به تهران رسید روزه هم نگرفت، و بعد ساعت ده اونجا مقیم شد، قصد کرد که دیگه همونجا ساکن بشه. این شخص جایزه براش که در باقی روز هم بخوره، چون که دیگه روزه نیست و گناهکارم نیست، چون که اون موقعی که روزه نگرفت مجوز داشت. و الثانی المريض يفطر اذا اعجزه المرض عن الصوم، دوم بیمار يفطر افطار میکنه، روزش رو میتونه بشکنه هرگاه که ناتوان کرد بیماری او را از روزه. و یقضی ولا یکفر، و قضا میکنه و کفاره نمیده. پس بیمار وقتی که بیماری به او فشار آورد، میتونه روزش رو بخوره. خب حالا در مقابل اینکه روزه رو خورده، بعد از رمضان 1 روز قضا میکنه ولی کفاره ای نداره. فانصام فی مرضه اجزاه، اگر روزه گرفت در بیماریش کفایتش میکنه، یعنی خودش فشار آورد روزه گرفت دیگه اون روزش قبوله. و ان صح فی اثناء یوم قد افطر فی اوله لزمه امساک باقیه، و اگر صحیح شد، سالم شد، تندرست شد در اثنای روزی که در اول آن روز افطار کرده، روزه نبوده. یعنی لازمه امساک و باقیه، امساک باقی اون روز لازم و واجبش میشه. پس مثلا الان نتونست روزه نگرفت، ساعت 10 صبح شفا یافت. خب حالا از 10 صبح تا غروب خیلی وقته، چندین ساعت وقته. در طول این مدت امساک میکنه. خب حالا امساک آیا واجبه براش یا سنته؟ امساک یعنی چیزی نخوره اصلا، روزه که نیست. تا ساعت 10 صبح روزه نبوده، 10 صبح شفا پیدا کرده. خب حالا از 10 صبح تا غروب چیزی بخوره یا نخوره؟ چیزی نخوره میگیم امساک. خب حالا این امساک واجبه یا سنته؟ امام ماوردی رحمه الله گفت که لازمهو، لازمهو یعنی واجبشه، لازمشه، واجبشه. اما این قول معتمد نیست. قول معتمد اینه که مستحب براش، سنت براش امساک بکنه، و اگر امساک نکرد گناهکار نیست. اما اگر بگیم واجبه، دیگه اگر امساک نکنه چیزی بخوره گناهکار میشه، هر بار چیزی بخوره گناهکار میشه. خب پس گفتیم قول معتمد در مذهب اینه که سنت امساک بکنه. و الثالث الاغماء یفطر به المغمى عليه اکل او لم یاکل و یقضی ولا یکفر. سوم بیهوشیه، شخص بیهوش شخصی که بیهوشه، با بیهوشی یفطر و روزش باطل میشه. اکل او لم یاکل، چیزی بخوره یا چیزی نخوره. و یقدی ولا یکفر، بعد قضا میکنه بعد از رمضان، ولا یکفر و کفاره هم نمیده. و در مورد بیهوشی هم خوندیم که اگر در لحظه از روز بیهوش بیاد اون روزش صحیحه، ولی اگر کل روز بیهوش باشه روزش صحیح نیست. و رابع الحائض تفطر بحیدها، چهارم سن حائده که با حیزش روزش باطل میشه. و تقضی ولا تکفر، و قضا میکنه اون روزهایی که در عادت ماهیانه بوده، 6 روز 5 روز مثلا حیزش اومده تو رمضان، بعد رمضان و 5 روز رو قضا میکنه. ولا تکفر و کفاره نمیده. فان صامت فی حیدها لم یجزها مع اسمها، و اگر روزه گرفت در هنگام حیض کفایتش نمیکنه، همراه این که گناهکار هم هست. و الخامس و النفسا تفطر بالنفاس، پنجم نفسا زنانی که در نفاس قرار دارن، با آمدن خون نفاس روزشون باطل میشه. و تقضی بعده ولا تکفر، و قضا میکنه بعد از اون و کفاره نمیده. ولا یجزئها ان صامت فیه، و کفایتش هم نمیکنه که اگر روزه بگیره در هنگام نفاس. خب میرسیم به قسمت سوم. و اما من تجب علیه الکفاره دون القضا، اما کسی که واجب میشه بر او کفاره به غیر از قضا، یعنی کفاره باید بده روزه نگرفته ولی قضا نمیکنه. خب این چه شخصیه؟ میگه فالشیخ الهم والعجوز الهمته، شیخ یعنی پیر، پیری که الهم ضعیف و ناتوانه. و العجوز و شیخ همون پیر مرده و عجوز هم پیر زن. و العجوز و پیر زن الهمتو که ضعیف و ناتوانه. ایزا اعجزه هما ضعف الکبر عن السوم، هرگاه که عاجز کرد این دو نفر را ضعیفی بزرگسالی از روزه، یعنی ضعف و ناتوانی کهنسالی سبب شد که عاجز بشه از روزه گرفتن. اینها چی کار میکنن این دو نفر، پیر زن و پیر مردی که کهنسالی اونها را ناتوان کرده از روزه گرفتن؟ افترا و کفرا عن کل یوم به مدن، افتار میکنن یعنی روزه رو نمیگیرن، کفاره میدن از هر روزی یک مد، ولو قضا علیهم، قضا بر آنها نیست، هر روزی که روزه نگرفتن یک مد تعام میدن به فقیر و قضایی بر آن دو هم نیست، چون که دیگه امید بهبودیش نیست، یه حالشون همینطوره. یعنی کسی که زیاد سنش بالا رفت و نتونست روزه بگیره، دیگه سال بعد دیگه خب تقریبا دیگه ضعیفتر هم میشه حتی. یعنی عادتا چنینه. بعد کسانی که بیماری مزمنی هم دارند که امیدی به بهبودیشون نیست، هم همینطوره حکمش. کسی که بیماری مزمن داره همیشگیه و نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه روزه بگیره، عاجز از روزه گرفتن و این بیماری هم همیشگیه، همراهش مزمنه، خب سال دیگه هم نمیتونه، سالهای دیگه هم نمیتونه، خب مگر که دیگه خب نادر دیگه شفا پیدا بکنه. ولی طبیعتا یعنی چنین بیماری با چنین تجربه‌ای که داریم، پزشکان هم، پزشکان معتمد و عادل میگن که حال چنینه. خب این شخص هم همینطور حکمش همینه که روزه نمیگیره، در قبال هر روزی که روزه نگرفت یک مد میده به فقرا و قضا هم نمیکنه. فان تحمل مشقت الصيام مع ضعف الكبر سقطت عنهما الكفاره، پس اگر این دو نفر یعنی پیر زن و پیر مرد تحمل کردن مشقت روزه رو همراه ضعف کهنسالی، ساخت میشه از آن دو کفاره، یعنی خودشون رو فشار آوردن روزه گرفتن، خب دیگه اون چیزی که برگردنشونه ادا شده دیگه. خب نفر چهارم میگه و اما من تجب علیه الکفارات و القضا، اما کسی که واجب میشه برای هم کفاره و هم قضا، هم کفاره باید بپردازه هم قضا بکنه اون یک روز روزه ای که باطل کرده، میگه فالحامل و المرضع اذا خافت على اولادهم افترتا، پس شخص یا زن حامله، زن باردار و زن شیرده هرگاه که ترسیدن بر اولاد خودشان افترتا، افتار میکنن یعنی روزه نمیگیرن، و کفرتا عن کل یوم به مدن، و کفاره میدن از هر روز یک مد، و قدتا اذا امکنهما، و قضا میکنن هرگاه که امکان شد برای این دو. فان خافتا علی انفسهما افترتا لازمهم القضاء، فافترتا لازمهم القضاء، پس اگر ترسیدن بر خودشان و افطار کردن، یعنی بر وجود خودشان ترسیدن نه بر بچهشون، و افطار کردن لازم آن دو قضاست، دون الکفارت، بغیر از کفاره، کفاره نمیده کل مرید، مانند بیمار. خب پس زن باردار یا زن شیرده حالت داره، اگر روزه بگیره دو حالت داره، یکی این که از بچهش میترسه که اگر روزه بگیره، مثلا اون زن باردار حالتش طوریه که اگر روزه بگیره ضرر وارد میشه به بچه‌ای که در شکمشه، یا زن شیرده اگر روزه بگیره حالش طوریه که دیگه شیر نمیاد براش و بچهش متضرر میشه. خب پس الان روزه نمیخواد بگیره به خاطر بچهش، نه به خاطر خودش، به خاطر بچهش. اینجا هم روزه که نمیگیره مشکلی نیست، میتونه روزه نگیره، ولی بعد از رمضان هر موقع که تونست قضا میکنه اون روزهایی که روزه نگرفته، و بعد کفاره رو هم باید بده، هر روزی یک مد کفاره بده، چون که به خاطر دیگری روزش رو داره میشکنه، روزه نمیگیره. اما اون زن باردار یا شیردی که از جون خودش میترسه، میترسه ضرر به خودش وارد بشه، اگر روزه بگیره خودش متضرر میشه. خب پس این اجازه داره روزشو نگیره، بعد فقط بعد از رمضان قضا میکنه اون روزهایی که روزه نگرفته، ولی کفاره بر اون نیست، چون که حالش مانند بیماره، که بیمار به علت بیماری فشار اومد بهش، نتونست روزه بگیره، بعد از رمضان اون روزهایی که نگرفته قضا میکنه، کفاره بر اون نیست. اینجا هم همینطور. بعد میگه و ما لازم قضاءه من شهر رمضان فموسع علیه فی تأخیره ما لم یأت بعده شهر رمضان. و کسی که لازم شد قضای رمضان، کسی که بر او لازم شد قضای رمضان، فموسع علیه، پس بر فموسع علیه فی تأخیره، پس در تأخیر آن براش موسع، گنجایش وجود داره، یعنی لازم نیست میگه که فورا رمضان تمام شد و عید فطر تمام شد فورا روزه بگیره، میگه نه میتونه یه ماه دیگه بگیره. میگه ما لم یأت بعده شهر رمضان، تا وقتی که بعد نیاد بعد از اون ماه رمضان، اما اگر همینطور تأخیر کرد ماه دوم سوم چهارم، تا اینکه یک سال چرخورد ماه رمضان دیگر اومد. میگه فاین اتاه، پس اگر آمد ماه رمضان که یالا یک سال تمام شده، قضا بعده ما علیه، قضا میکنه آنچه که بر اوس بعد از رمضان، چون که تو رمضان که دیگه نمیتونه بگیره، دیگه صبر میکنه، ده رمضان رو روزه میگیره مال همین سال، بعد از رمضان قضا میکنه و کفر عن کل یوم به مد للتأخیر، و کفاره میده از هر روز با یک مد به خاطر تأخیر، به خاطر تأخیر. خب حالا ابتدا اونجایی که امام ماوردی رحمه الله گفت که کسی که قضای رمضان بر او واجبه، خب بعد از رمضان واجبش گفت نیست که فورا بلا فاصله روزه بگیره، بلکه زمان براش موسعه، گنجایش وجود داره، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه بخواد بگیره، میگه مشکلی نیست. خب اما این اطلاقی که امام ماوردی رحمه الله کرد صحیح نیست، بلکه کسی که قضای رمضان بر اوست دو حالت داره، یا اینکه بدون عذر این روزش داره قضا میشه، عذری نداشته روزش قضا شده، مثلا به عمدن روزه رمضان رو خورده بدون عذر بوده دیگه. خب این یک حالته. حالت دوم این که اون روزه ای که در رمضان نگرفته عذر داشته، حالا میخواد قضا بکنه بعد از رمضان، پس فرق میکنه قضیه. اون کسی که عذر داشته و روزه رمضان رو با عذر نگرفته، بعد از رمضان اون سنت براش بشتابه، تا زودتر از گردن خودش بندازه، سنت بشتابه. اما اگر نشتابید، یعنی بعد از عید فطر فورا نشتابید، یک ماه دیگه قضا کرد، دو ماه دیگه قضا کرد، هفت ماه دیگه قضا کرد، مشکلی براش نیست، مشکلی براش نیست. اما اون شخصی که بدون عذر روزه نگرفته، حالا قضا شده، مثلا دو تا روزه بدون عذر قضا شد، هیچ عذری نداشت، مثلا روزشو همینطوری خورد، علاوه بر اینکه گناهکاره، خب بعد از رمضان و بعد از عید فطر شتابیدن بر این شخص واجبه. فورا باید روز اول شوال که روز عید فطره هیچ، روز دوم باید روزه بگیره، واجبشه، تا این واجب را از گردن خودش بندازه. و اگر تأخیر بکنه، هر موقعی هم تأخیر کرد، روز اول نگرفت باز یک گناه دیگر، روز دوم نگرفت گناه دیگر، چون که واجبش بوده همون روز بگیره نگرفته. مانند اینکه مثل اینکه رمضان روزه نگیره، روزه نگرفت قضا شد، گناهکار میشه، چون که اون روز بر او واجب بود روزه بگیره نگرفت. خب الان پس دوم شوال یعنی یک روز بعد از عید فطر باید روزه میگرفت، نگرفت گناهکار میشه، چون که بدون عذر روزش قضا شده. خب این تصحیح این عبارت که تو مذهب خودمون حکم چنینه. بعد حالا اگر شخص به هر طریقی در اون سال روزه نگرفت تا اینکه رمضان بعد اومد، یعنی یک سال گذشت، خب حالا همینطوره که کتاب بیان کرد، بعد از رمضان قضا میکنه، گناهکار هم هست به خاطر اینکه دیر کرد داشته، و بعد جریمه هم میشه به خاطر برای هر روزی که روزه نگرفته یک مد هم باید حالا جریمه هم بده، علاوه بر اینکه قضا میکنه یک مد تمام به فقرا میده از هر روزه ای که به تأخیر بندازه. و بعد هم اگر یک سال دیگه هم تأخیر کرد، مثلا یک سال تأخیر داشت، گفتیم یک مد برای واجب میشه، دیگه نگرفت، دو سال تأخیر کرد برای همون یک روزه، دو مد حالا باید بده، یعنی چون که دو سال جریمه شده دوبار، دو مد باید بده. اگه 3 سال نگرفت همون یک روزه، 3 سال تأخیر کرد، چی با عذر چی بدون عذر فرقی الان نداره دیگه، تمام 3 سال روزه نگرفته، قضا بر او بوده، 3 سال تأخیر کرد، پس 3 مد میده به خاطر یک روزه. و من مات قبل القضاء و الامکان فلا شیء علیه، کسی که فوت کرد قبل از قضا و قبل از امکان، پس چیزی بر او نیست. کسی که فوت کرد قبل از قضا و قبل از امکان، پس چیزی بر او نیست. مثلا در ماه مبارک رمضان زن حائض شد، 5 روز نتونست روزه بگیره، خب 5 روز میخواد قضا بگیره، 5 روز میخواد قضا بگیره. خب روز دوم شوال از دنیا رفت، خب این امکان نشده براش که روزه بگیره قضا بکنه، پس چیزی بر او نیست. و این مات بعد الامکان کفر عنه عن کل یوم به مد طعام بدلا من الصیام ولم یجوز ان یصام عنه. و اگر فوت کرد بعد از امکان، یعنی امکانش بود که روزه بگیره اما نگرفت، یک ماه گذشت میتونست توی یک ماه روزه قضاهاش رو بگیره اما نگرفت، کفر عنه عن کل یوم به مدن، کفاره میده از اون روزیش که قضا شده، از هر روزی یک مد کفاره داده میشه از طرف او، کفره کفاره داده میشه عنه از طرف او، از چون که اون شخص که فوت کرده، پس کفاره داده میشه از طرف او از هر روزی یک مد طعام بدل من الصیام، بدل از روزه، بدل از روزه هایی که مثلا 5 روز روزه نگرفت، 5 مد طعام داده میشه به فقرا از طرف او و از مال خودش، یعنی از ما ترکش. و لم یجوز ان یصام عنه، و جایز نیست این که روزه گرفته بشه از طرف او. خب حالا این که گفت از هر روزی یک مد طعام میده و روزه نمیگیره از طرفش، جایز هم نیست گفت که روزه بگیره. خب این قول معتمد در مذهب نیست. قول معتمد در مذهب اینه که روزه گرفته میشه از طرف او، از طرف او روزه گرفته میشه، یعنی اون میراث بران میان روزه میگیرن از طرف او. خب این قول معتمد در مذهب،